برای کاندیداهای مجلس شورای اسلامی وجود داره که حداقل مدرک کارشناسی ارشده، برخلاف انتخابات اول انقلاب که اصلا هیچ شرط تحصیلات نبود. مثلا نمایندگان یکی دو شهر دور اول مجلس شورای اسلامی اصلا سواد در حد خواندن نوشتن داشتن، فکر کنم یکیشون هم اصلا بی سواد بود، مثلا کارگر کروپزخانه بود.
مجلس اول مشروطه هم این دستور کار وجود داشت که معمولا نماینده ها به عنوان نماینده های اصناف و اتحادیه ها و مشاغل و حوزه های تخصصی مرتبط با اون شغل و تخصصشون وارد می شدن. یه دستور کاری هم هست که این ایده رو میشه مطرح کرد که تا چند اندازه مجالس به عنوان تجلی مردم سالاری نمایندگی ما به سمت نمایندگی اصناف، یعنی اینکه مثلا کارگران نمایندهای خودشون داشته باشن، آهنگران نمایندهای خودشون، وکلا، پزشکان، اساتید دانشگاه، این ایده تا چه اندازه قابلیت اجرایی شدن داره؟
خب این که حالا این باید به قانون انتخابات برمیگرده، فکر کنم از جهت قانون اساسی معنی هم وجود نداشته باشه، ولی به هر حال به قانون انتخابات برمیگرده که آیا چنین چیزی رو مثلا نمایندگان مجلس تصویب بکنن. منتها خب نسبت تعداد نمایندگان رو قانون اساسی بسته که به حساب از 270 مبنا قرار داده، بعد هر دوره‌ای میتونه تعداد افزایش پیدا کنه، اما تعداد رو بسته ولی شرایط رو به دست قانون سپرده که حالا قانون میتونه مثلا این سازوکار رو در پیش بگیره. این است که این هم وجود داره. در کنار این بالاخره خود این بالاخره پیشرفت علمی جامعه، خب ما نگاه کنیم، ما سرعت رشد علمی ایران تا سال 92 16 برابر رشد علمی دنیا بود، حالا این چند سال اخیر 5 برابر کاهش پیدا کرده، شده 11 برابر رشد متوسط. خب خود کشور و جامعه که رشد علمیش اینقدر بالاست، خودش در نخبه گرایی بالاخره تاثیرگذار است دیگه، در انتخاب مردم و بالاخره منتخبین اونها.
تشکر میکنم آقای دکتر مرندی. شنوندگان عزیز برنامه فانوس، از اینکه ما رو همراهی میکنید بی نهایت سپاسگزارم. سریع به همکارانمون در پخش میزنیم، بخشی رو میشنویم، برمیگردیم و ادامه گفتگو رو پی میگیریم.
انقلاب خیلی حرکت بزرگی بود و من اعتقادم این است که ما بعد از گذشت قریب 40 سال از پیروزی انقلاب، هنوز ماها ابعاد این انقلاب و عظمت این انقلاب رو درست درک نکردیم. بعدها اون وقتی که بنشینند و هندسه انقلاب رو از دور نگاه کنن، بیشتر معلوم می شود که این انقلاب چی بود و چه کرد و چه شد. کارکرد انقلاب خیلی فراوان است. خدماتی که انقلاب به ایران کرده است خدمات بسیار زیادی است. فهرست طولانی وجود دارد در این زمینه. حالا دشمنها می خوان انکار کنن، ولی خب حقایق روشنی است اینها. لکن مهمترین کاری که انقلاب کرده است، کار اصولی، تبدیل نظام طاغوت سالار به نظام مردم سالار است. این مهمترین کاری است که انقلاب کرده است، اون هم با الهام از تعالیم اسلامی، نه با مکتبهای این نظریه پرداز و اون نظریه پرداز و نقضها و معارضاتی که در حرفاشون هست. نه، با الهام از اسلام، با الهام از قرآن. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. نظام الهی در مقابل نظام طاغوتی است و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی نظام الهی رو معنا کرد به نظام مردم سالاری دینی. جمهوری اسلامی یعنی این، تبدیل کرد نظام طاغوتی رو به نظام مردم سالار. این مهمترین کاره.
روز بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه فانوس رو میشنوید با موضوع انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی. مهمان محترم برنامه دکتر سید محمد رضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر علی محمدی، پژوهشگر حوزه علوم سیاسی هست. آقای دکتر مرندی، بالاخره ما رسالت برنامه فانوس پاسخ به شبهات هست و ما هم دوست داریم که شبهات و ابهاماتی که در حوزه مردم سالاری دینی مطرح میشه رو اینجا بیان کنیم. نظریه مردم سالاری دینی وقتی در ظرف ساخت حقوقی و سیاسی قرار میگیره تا کاربست مطلوب خودش رو پیدا کنه، بعضن با چالش هایی ممکنه روبرو بشه. یعنی این سوال وجود داره که ساخت حقوقی و سیاسی ما اکنون تا چه اندازه، تا چه میزانی امکان تحقق مردم سالاری دینی رو فراهم کرده، موانع اون چیه، تجربه 40 ساله به ما چی میگه. مبحثی تحت عنوان نوعی دوالیسم ساختاری یا دوگانگی ساختاری مطرح میشه، به این معنا که نهادهایی در جمهوری اسلامی بخش مردم سالار رو نمایندگی میکنن و نهادهایی هستن که بخش دینی رو نمایندگی میکنن. به همین خاطر ما شاهد یک دولت دو موتوره، دولت در معنای عام کلمه یا حکومت در معنای ایرانی کلمه. اینا مباحثی است که بعضن مطرح میشه و به همین دلیل این دوگانگی، این دولت دو موتوره ممکنه نوعی استکاک، نوعی چالش رو ایجاد کنه و فرایند تصمیم گیری یا پروسه های تصمیم گیری رو طولانی و فرسایشی کنه. دیدگاه شما چی هست؟
نگاه کنید، این اصل این اشکال از حدود 20 سال پیش، همین حدود 17 سال پیش مطرح شد. یک اشکالی هستش که از حالا اگر یک دو تا احتمال در مورد اشکال گیرندگان و به اصطلاح مستشکلین میشه مطرح کرد، یا اینکه خیلی بی سوادن، یا اینکه بالاخره سوء نیت زیادی دارن. مگر دموکراسی و مردم سالاری در یک نظامی محقق شد به این معنی است که نهادهای انتصابی نداشته باشیم؟ مگر هیچ نظام دموکراتیکی در دنیا وجود داره که همه نهادهاش انتخابی باشن؟ مگر قوه قضاییه در اکثر کشورهای دنیا انتصابی نیست؟ اصلا رئیس جمهور فرانسه همین که به مقام ریاست جمهوری رسید، رئیس شورای عالی قضایی هم خودش محسوب میشه. رئیس جمهور آمریکا قضات فدرال رو نصب میکند. اصلا قوه قضایی نسبیه، انتخابی که نیست. خیلی دقت میفهمید. و بعد حالا غیر از اون، برخی از برها نهادها و مسئولین هستند که انتصابی هم تو کشور خودمون، رئیس جمهور رئیس سازمان برنامه بودجه رو نصب میکند، نمیدونم رئیس بانک مرکزی رو نصب میکند. برها که این همه کشورها برها نظام انتخاباتی معنی نیست که اصلا انتصابی توش در کار نیست. در همه جا بله، اشکال موقعی وارد استش که انتصاب بر انتخاب بچربد، اونقدر نهادهای انتصابی زیاد باشه که
موازنه به هم بخوره.
بله، ما کشوری مثل عربستان که اصلا انتخابی توش نیست، همه چیز انتصابیه، اینو میگیم غیر دموکراتیک. اما در دموکراتیک ترین نظام ها بالاخره یک سری مسئولیت ها و مقامات هستن که انتصابی هن. لذا این بحث حاکمیت دوگانه‌ای که مطرح شد، که حرف بیخودی هم بود، به اصطلاح از این نشأت میگیره. بعد نمیدونم چرا انتصاب‌های مثلا رئیس جمهور اشکال نداره، ولی انتصاب‌های رهبری مثلا میشه غیر دموکراتیک. خب اگر رئیس جمهور منتخب یک درجه ای مردم است، رهبر منتخب دو درجه ای مردم است. فرق نمی‌کنه، هر دو منتخب هستن. موقعی منتخب هستن دیگه نباید به اصطلاح چیزی در این مورد در مطرح بشه. یک سری خب شما می‌بینید که مثلا رئیس جمهور فرانسه سه تا از حقوقدانان شورای قانون اساسی رو نصب می‌کنه. خب در اینجا رهبر هم فقهای شورای نگهبان رو نصب می‌کنه. اصلا اختیارات رهبر در جمهوری اسلامی رو بخوایم با فرانسه یا آمریکا یا روسیه مقایسه کنیم که اصلا قابل مقایسه نیست، بسیار کمه. چه اختیارات قانونی، چه اختیارات فرقانونی. همینجا من خدمت شما عرض بکنم، حالا باز فرصت نیست، که همه رؤسای کشورها در همه جای دنیا مخصوصا در نظام‌های دموکراتیک دو دسته اختیار دارن. یکی اختیارات قانونی است که تو قانون اومده، یکی اختیارات فراقانونی که خود همون قانون اساسی بهشون اختیار فراقانونی داده. در مواردی هم اختیارات قانونی رهبری در ایران بسیار، نه یک ذره، کمتر از رئیس جمهور فرانسه، رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور روسیه است. هم اختیارات فراقانونیش کمتره. حالا اینا یه وقتی میخواد که اینا هم چون به بحث مردم سالاری دینی ربط پیدا میکنه، اگه خواستید من این رو بحث میکنم برای شما. و این استش که اختیارات رهبری بار، چون نگاه کنیم ما دو نوع سیستم داریم در نظام های حقوقی، در حقوق عمومی و اساسی، یکی سیستم هایی که در اون ریاست کشور و ریاست قوه مجریه در دست یک نفره، ریاست کشور و ریاست قوه مجریه در دست یک کشور یک نفره، مثل آمریکا، مثل فرانسه، مثل روسیه،
مثل ترکیه جدید.
ترکیه جدید چون من اطلاع ندارم حالا چه اتفاقی افتاده
تو دوره جدید که نخست وزیر حذف شد و رئیس
بله،
جمهور
فکر کنم ترکیه جدید هم اینجور باشه. خب اینها دسته دوم از نظام های سیاسی، ریاست کشور از ریاست قومی تفکیک شده، مثل آلمان، مثل انگلستان، مثل عراق، دقت میکنید، مثل هند، مثل ایران، که ریاست کشور از ریاست قوی مجری تفکیک شده. یعنی در آلمان رئیس کشور رئیس جمهور است، رئیس قوه مجریه صدر اعظمه در آلمان. در انگلستان رئیس کشور ملکه است، رئیس قوه مجریه نخست وزیره. در عراق رئیس کشور رئیس جمهوره، رئیس قوه مجریه نخست وزیره. در ایران رئیس کشور رهبره، رئیس قوه مجریه رئیس جمهوره. در این سیستم های نوع دوم اختیارات هر دو مقام به شدت کاهش پیدا می‌کنه، چون نصف میشه تقریبا اختیاراتشون و ایران جزء دسته دومه. به همین جهت اختیاراتش اصلا با رئیس جمهور آمریکا و روسیه قابل مقایسه نیست. بعد تو همین ها هم برخلاف تلقی رایج اختیارات رهبر خیلی زیاد نیست. دقت میفهم؟ اختیار رهبر زیاد نیست. حالا من دیدگاه های خاصی دارم که چون بس اگه مطرح کنم باید یک گالم روش وقت بذاریم، از اون دیدگاه عبور میکنم. اختیار رهبر در ایران بالا نیست، اصلا مقایسه بکنید اختیار رهبر پایین هم هست، چه اختیارات قانونی چه فراقانونی، چون هم ملکه انگلستان اختیارات قانونی داره هم فراقانونی داره. ملکه انگلستان هم میگن مقام تشریفاتی، اصلا مقام تشریفاتی نیست. امپراتور ژاپن اختیارات بسیار زیادی داره، اصلا مقام تشریفاتی نیست. دقت میکنید؟ و اینجوری حالا میگم چون نمیخوام وارد مصادیق بحث بشم، چون که یه بحث مستوفایی و جداگانه میطلبه. اینه که در اگر مقصود از حاکمیت دوگانه یعنی وجود نهادهای انتخابی در کنار انتصابی باشه، همه دنیا وجود داره. در ایران اگر کمتر از اونها نباشه بیشتر از اونها نیست.
بسیار ممنونم آقای دکتر مرندی. آقای دکتر محمدی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
قاعدتاً وقتی که ما از مردم سالاری حرف میزنیم، اولین تصویری که به ذهن میاد پدیده انتخابات هست و واقعیتش هم اینه که پدیده انتخابات و مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران در طول این 40 سال اخیر یک نوع احساس مردم سالار بودن نظام رو در بین مردم وجود آورده. شما ببینید، یعنی فکر میکنم ما اولین انقلابی هستیم که در همون اوایل حق رأی زنان به رسمیت شناخته میشه و زنان میتونن بیان به ایده جمهوری اسلامی ایران رأی بدن.
نه حق رأی زنان، اصلا حق رأی به رسمیت شناخته میشه. انقلاب های دنیا تا 30-40 سال اصلا به رأی و انتخابات کاری نداشتن.
درست.
انقلاب اسلامی از همون ماهای اول این رو به رسمیت،
حتی بعد از اینکه حتی حق رأی هم شناخته شده بود، مثلا در بین مردان بود، یعنی بعد از چند سال مثلا حق رأی زنان به رسمیت شناخته میشد. این خیلی مهمه. و بعد این یک نوع احساس تعلق رو در بین مردم به وجود آورده. ما این احساس تعلق رو کجا میتونیم ببینیم؟ در اینجا میتونیم ببینیم وقتی که شما میبینید نظام در جاهای مختلف احساس خطر کرده و دشمنان جمهوری اسلامی سعی کردن از طریق دامن زدن به منازعات قومی یا منازعات سیاسی یا بهره‌برداری از فرصت‌های سیاسی نظام رو به خطر بندازن، میبینیم که مردم چطوری به صحنه میان و از نظام خودشون پشتیبانی میکنن. این خودش نوعی وفاداری هست که نشون دهنده احساس تعلق مردم نسبت به مردمی بودن نظام خودشون هست. من از همین بحث میخوام استفاده بکنم به خاطر اینکه ما بتونیم بحث مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی ایران رو به طور عینی تحقق ببخشیم، با توجه به اینکه در حال حاضر بحث اصلاح قانون انتخابات در مجلس هم مطرح هست. میخوام از جناب آقای دکتر بپرسم که ما چطور میتونیم یک الگوی انتخاباتی داشته باشیم و چه اصلاحاتی رو میتونیم انجام بدیم که روستاها، شهرهای کوچک و طبقه های فاقد امتیاز که پایگاه اصلی انقلاب اسلامی ایران رو شکل میدن و شاید نماینده های اینها بعضن در واقع تحت تاثیر کانونهای قدرت و سیاست قرار میگیرن، برای اینکه اینا کارآمدی بهتری داشته باشن ما میتونیم چه الگویی برای مشارکت بیشتر گروه‌های فاقد امتیاز و شهرستان‌ها و روستاهای کوچک داشته باشیم؟
خواهش می‌کنم. نگاه کنید، اولا این نکته رو عرض می‌کنم که حالا آقای دکتر محمدی گفتن که به هر حال بحث حق رأی زنان، این رو می‌خواستم در تکمیل عرض بکنم که اسلام 1400 سال پیش حق رأی زنان رو به رسمیت شناخت، یعنی پیامبر اکرم فقط با مردها بیعت نکرد، بلکه در روایت هست که پیامبر اکرم با زنها هم بیعت کرد. یعنی این بیعت اون زمان همون بحث رأی دادن و پذیرفتن هست دیگه که اتفاق افتاد، که در روایت هست چون با مردها که در بیعت دست میدادن با خانوم ها نمیشد دست داد، پیامبر یک دستور دادن یه تشت آبی رو آماده کردن، پیامبر دستشون رو تو اون تشت گذاشتن، خانوم ها میامدن دستشون میزنن تو اون تشت آب، به این صورت بیعت کردن. یعنی میخوام این رو بکنم که ما 1400 سال پیش برای نه مردها بلکه زنها حق رأی قائل بودیم، اما در اروپا در کشور سوئیس 8 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران زنها حق رأی پیدا کردن. یعنی 1971 تا قبل از اون زنها حق رأی نداشتن در کشور سوئیس. از یک بیغوله صحبت نمی کنیم. اما این نکته ای که فرمودید در خصوص این که ما چه کار بکنیم که انتخاباتمون مردمی تر باشه و همه بتونن در اون حضور پیدا کنن، ما از در اینی که به هر حال قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین انتخاباتی ما به هر حال از یک مزیت نسبی بالایی برخوردار هستند و قانون اساسی جمهوری اسلامی جز ارزیابی‌های بین‌المللی که صورت پذیرفته جز قانون اساسی برتر جهان شناخته شده بر اساس معیارهای تازه سکولار جز قانون اساسی برتر شناخته شده، اما اشکال نداره که ما از تجربیات برخی کشورهایی که در این خصوص از ما تجربی بیشتری دارند استفاده کنیم. چند تا کار هستش که برخی کشورهای غربی انجام میدن برای اینکه بالاخره انتخابات بهتر برگزار بشه. یکی از اون کارهایی که انجام میدن که ما باید این کار رو بکنیم به نظرم یک شکلیش این هستش که ما الان عرض به حساب بررسی صلاحیت هامون پسین نیست، در حالی که میتونه پیشینی باشه. یعنی چی؟ یعنی ما اول اجازه میدیم فرد ثبت نام بکنه، بعد بررسی صلاحیت میکنیم، بعد عده زیادی رو رد میکنیم. شما تو همین انتخابات ریاست جمهوری سال 92 فکر کنم 1600 نفر ثبت نام کردن که 6 نفر تایید شدن. خب بعد این بازتاب خوبی نداره دیگه، هزینه زیادی هم برای نظام سیاسی ایجاد میکنه که این همه رد شده، در حالی که در کشورهایی که تجربه بیشتری دارن در این خصوص چند تا راهکار تنظیم میکنن که افرادی که واقعا مثلا جدی نیستن نیان ثبت نام کنن. یکی اینه که باید کسانی که ثبت نام میکنن باید یک وثیقه سنگینی رو به صندوق وزارت کشور بسپرن که در و این وثیقه در صورتی که اونها چند درصد رأی کمتر آوردن یعنی بیشتر از اون نیاوردن مصادره میشه. مثلا شما فکر کنید مثلا 10 میلیارد تومان مثلا باید بسپره، بعد اگر این 3 درصد رأی کمتر آورد اون 10 میلیارد مثلا مصادره میشه. خب اینجور یکی راهکار دیگه این است مثلا در کشور آمریکا اون فرم ثبت نام 1000 دلار پولش باید بدی که فرمو بگیر. اگر 1000 دلار که مثلا الان میشه 10 میلیون تومان ها با دلار ده تومن حساب کنیم، کسی بخواد ثبت نام کنه، خب از اون 1600 نفر 1550 تا نفرشون میرن چون نمیان 10 میلیون تومن بدن. خب بعد این موجب میشه که مردم راحت تر میتونن انتخاب کنن و بعد نظارت های مالی شدیدی صورت بگیره رو کسانی که آخرش تایید صلاحیت میشن که از وجوهشون رو جز نکنن، از وجوه غیر مشروع استفاده نکنن. یک کار دیگه هم که میشه کرد این که دولت کمک بکنه به کاندیداها، کسانی که تایید صلاحیت میشن یه وامهایی در اختیارشون قرار بگیره، کسی که خب ممکنه پول نداشته باشه اما شایسته باشه، وامهایی در اختیار اونها قرار داده بشه که اینها بتونن در حقیقت با استفاده از اون وامها در انتخابات مشارکت بکنن و بتونن تبلیغات بکنن.
بسیار ممنونم، وقتمون خیلی کوتاه هست. من آخرین پرسشم رو مطرح میکنم و دوست دارم که آقای دکتر مرندی خیلی خیلی کوتاه به این پرسش پاسخ بدن و اون ارتباط مردم سالاری دینی با آزادی‌های سیاسی و اجتماعی هست. مفهوم آزادی‌های سیاسی و اجتماعی خب بیشتر برای منتقدان و مخالفان صدق میکنه، چون که خب موافقان که مشکلی ندارن. من میخواستم ببینم که مرز بین مدارای سیاسی و برخورد قهرآمیز با مخالفان و منتقدان در منظومه حکمرانی مبتنی بر مردم سالاری دینی چی هست.
نگاه کنید، خط قرمز آزادی امنیته.
و خشونت که احیانا ممکن مخالفان
اونم با همونه دیگه.
بله
اونم در حقیقت به همون امنیت مربوط میشه. در حقیقت این دوتا هستن که با هم بنایی در تعارض هستن. این هستش که لازمه آزادی رقابت سیاسی است، لازمه امنیت محدودیت. ما چگونه اجازه بدیم رقابت سیاسی اتفاق بیفته که و محدودیت هم به رسمیت شناخته؟ آزادی باید حدود خودش رو به در حد داشته باشد. ما چهار حد در آزادی سیاسی در همین نظام‌های سیاسی داریم. یک، باورهای راسخ، چیزی که ما در ادبیات دینی بهش میگیم مقدسات. در حوزه رسانه آزادی نباید مقدسات رو تهدید بکنه یا حالا باورهای راسخ در کشورهای دیگری که اسمش بود. دو، اصل نظام سیاسی و قانون اساسی بود. هیچ در هیچ جای دنیا آزادی کسی حق ندارد حزبی، روزنامه‌ای، فردی آزادیشو به اصطلاح ابزاری برای تقطعه نظام سیاسی قرار بده. نظام سیاسی در همه حکومت‌ها خط قرمزه، نمیشه. سه، منافع ملی، نشنال اینترست، منافع ملی. و چهار، حقوق عمومی. این چهار تا خط قرمز آزادی در همه جا هستن. اگر این چهار تا رعایت بشه در حقیقت امنیت هم تأمین میشه و مساله عمومی هم لحاظ میشه و همین نظام‌های سیاسی همین چهار تا خط قرمز رو به رتمش می‌نویسن. چون شما فرمودید که کوتاه بگید، منم کوتاه خدمتتون.
بسیار ممنونم دکتر سید محمد رضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر علی محمدی، پژوهشگر حوزه علوم سیاسی که در این برنامه شرکت کردند. همچنین از شما شنوندگان عزیز برنامه فانوس که ما رو همراهی کردید بی‌نهایت سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
برای حفظ انقلاب از دادن خون دریغ نکردیم. آیا برای ساختن این میهن بزرگ از ریختن قطره‌های عرق دریغ می‌کنیم؟
دشمن ستمگر ای ظالمین کافر، خون خون شما می‌ریزیم با ملت دلاور، خون شما می‌ریزیم با ملت دلاور. الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست. الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست. همرزمان همرزمان ای الگوی دلیران، بر دشمنان بتازی ای پاسداران قرآن. بر دشمنان بتازی ای پاسداران قرآن. الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست. الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست.
پیروزی 22 بهمن ثمر نهالی بود که در 15 خرداد 1342 در لاله‌زار میهن ما کاشته شد و سالها جهاد و شهادت آزادگان آن را آبیاری کرد. خیلی متشکرم از همراهی شما هموطنان عزیز و گرامی، شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو. یک بار دیگر فرارسیدن